نیاز فعلی هواپیمای سنگینمون هم این 150 فروند نیست.
بله.
ما حدودا طبق مطالعات انجام شده حدودا 500 فروند هواپیمای سنگین نیاز داریم، که اگر باز این مقایسه درصدی رو انجام بدین عملا ما نیاز به 4500 فروند هواپیمای کوچیک در کشور خواهیم داشت.
حالا بعد ان شاءالله خدمتتون هستیم یه مقداری از کارهایی که در حوزه
ما فرمودین بحث آمار دیگه.
بله ان جناب کاپتان اسرافیلی، میخوام ببینم که این رشته های دانشگاهی که ایجاد شده چقدر مؤثر بوده تو این سالهای اخیر، شرکت های دانش بنیان چقدر مؤثر بودن، چه اتفاقاتی داره میفته، اینا رو چقدر امیدوار کننده میبینید برای آینده؟
ببینید در اول من یه فلش بک بزنم راجع به فرمایش حضرت عالی که فرمودید که در مورد این زیرساخت ها و قیاس این شرکت ها. ببینید اصلا قیاس کردن نظر شخصی من هست، اصلا نمیتونیم که قیاس بکنیم. چرا؟ به چه دلیل؟ اصلا ما کاری هم به کشور خودمون و یک کشور ثانویه هم نداریم. توی یک فضای کلی به عنوان یک ناظر داریم یه چیزی رو نگاه میکنیم.
بله.
ببینید مطلبی بوده که یعنی اصلا قصدم این هست که قیاس آماری نمیتونیم داشته باشیم که بخوایم عدد رو بیاریم. زمانی میتونیم عدد رو بیاریم که ما یک فعالیتی رو انجام داده باشیم در قیاس با فعالیت ثانویه‌ای برای یک جای دیگه، بیایم توی یک اشلی بیایم توی یک گرافی نگاه بکنیم ببینیم که ما اینقدر فعالیت داریم. این ثمرش بوده. این ما توی این سالها تا اونجایی که من میدونم شاید به اسم یک ارتاکسی و فقط در حد یک کلمه ارتاکسی بوده در موارد قانونیمون، ولی کاربردی ازش نداشتیم. ارتاکسی هم حالا مثل هر صنعت دیگه‌ای، مثل هر کار دیگه‌ای، شما میتونی که احتیاج به زمان داره و زمان بر هست و کاری هستش که شما نمیتونی که توقعی نداشته باشیم که ما امروز یه چیزی رو افتتاح بکنیم، یه چیزی رو آموزش بدیم، فرهنگش هم فردا مردم کسب میکنن، پس فردا هم بیاییم همه این موارد رو شروع به کار بکنیم با نهایت استانداردها. زمانبر بسیار زیاد هست و احتیاج به بسترسازی های بسیار زیادی داره و بهترین کار برای این که ما بتونیم توی این رشته بتونیم فعالیت بکنیم، البته نظر شخصی من هست، بدون هیچ قیاسی بتونیم یک مدت زمانی رو اختصاص بدیم، مثل واقعا یک فرزندی که شما میخواییم بزرگ بکنیم و زمانبر خواهد بود تا به یک ثمره‌ای بشینه و یک اون ایدئال خودمون برسه. بعد از اون زمان که به یک ایدئال نسبی رسید، تازه نه اون ایدئال کامل، بتونیم اونجا بحث قیاس رو داشته باشیم، تازه اونجا بتونیم، چون پیکربندی هنوز شکل نگرفته به نظر من.
متشکرم کاپیتان. یه مهمان عزیز تلفنی داریم، اگه اجازه بدین چند دقیقه هم خدمت ایشون باشیم، بعد برمیگردیم باز در استودیو خدمت اساتید گرامی. خیلی مقدم عرض می‌کنم خدمت کاپیتان سید مجتبی رضوی از معاونت علمی ریاست جمهوری، معاون تعاملات بین المللی و کسب و کارهای نوپا. کاپیتان خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و وقت بخیر، خسته نباشید.
جناب کاپیتان، ما در این قسمت که خدمت عزیزان بودیم، جناب مهندس آرش خانباشی، جناب کاپیتان کویمرس اسرافیلی، جناب مهندس سهیل سهیلی، بحث های متعددی مطرح شد، موارد متعددی رو دوستان مطرح کردن. یه عقب ماندگی ما هم در حوزه هوانوردی کلیمون داریم و هم به ویژه در حوزه تاکسی هوایی. جنابالی به عنوان معاون تعاملات بین المللی و کسب و کارهای نوپا، میخوام یه گزارشی بدین از اتفاقاتی که افتاده و امیدی که میشه بالاخره تزریق کرد به جامعه که انشالله آینده بهتری خواهیم داشت و بخشی از این عقب ماندگی‌ها که ناشی از تحریم هست، مشکلاتی که کشور داشته، دوران جنگ بوده و این مشکلات رو بالاخره با برنامه‌ریزی درست بتونیم یه مقدار این عقب ماندگی‌ها رو جبران بکنیم. در خدمتتون هستیم، یه گزارش رو بفرمایید از اتفاقاتی که در مجموعه شما داره میفته.
تو بحث تاکسی معاملات علمی و ستاد مربوط به ما چند سالیست کار رو شروع کرد، منتها من فکر میکنم اصلا این مشکل، یعنی به ثمر نرسیدن این موضوع، به موضوعاتی مثل تحریم و اینا اصلا ربطی نداره. من فکر میکنم اولین کاری که باید تو کشور بشه، باید در واقع فرهنگ سازی این کار بشه، چیزی که تو این چند سال گذشته انجام نشده و اصلا اصولا مردم استفاده از هواپیما رو به عنوان یک موضوعی به اسم تاکسی شناسایی کنن. شما میدونین که در واقع فرهنگ آداب و رسوم و سنن هست. تو آداب و رسوم و سنن ما تعریفی برای در واقع تاکسی یعنی هوانوردی کوچک وجود نداره. این یه مشکل اساسی است که باید روش کار بشه. و حالا میرسیم به خود در واقع تاکسی. فکر میکنم تاکسی تو کشور به دو بخش باید تقسیم بشه. بخش اول تاکسی به صورت عمومی یعنی قابل استفاده برای کل مردم و بخش دوم به صورت پروازهای اختصاصی. بخش اول یعنی اگر امکان فراهم بشه کمک بشه که یک شبکه استانی ایجاد شه و پوشش این شبکه استانی توسط هواپیمای کوچیک از شهرهای کوچیک مسافرین رو جمع آوری کنند و به مرکز استان بیارن و بعد با هواپیماهایی که الان ایرلاینه که الان مشغول انجام خدماتن این کار دنبال بشه به مراکزی مثل تهران یا شهرهای اصلی جا بجا بشن، هزینه پروازه ایرلاینه ما خیلی پایین میاد. در این حال یک کسب و کار جدید برای هواپیماهای کوچیک استفاده میشه، ایجاد میشه. بنابراین بحث این که حتما هواپیمای جتی باشه از فرودگاه مهترآباد مسافرین رو در حد 10 نفر یا 19 نفر سوار کنه و به استانها ببره این خیلی مرغم به صرفه نخواهد بود، مگر اینکه یک موضوع خاص باشه و اجتناب بشه از این که در واقع از پرواز عمومی استفاده بشه. بنابراین نیاز هستش که در واقع این بخش هم فرهنگ سازی بشه، یعنی مردم عادی هواپیماهای کوچیک به صورت با موتور ملخ شناسایی بشن و عادت کنن به این که این ایمنی پرواز توی این هواپیماها وجود داره. توی کشورهای دیگه وجود داره که حتی از دهات کوچیک از روستاهای کوچیک هواپیمای کوچیک افراد رو به مراکز استان جا به جا میکنه. این مطلب دوم راجع به هواپیمای با استفاده پروازه اختصاصیه که حالا تجار و یا کسایی که امکان استفاده دارن و امکان از این کردن دارن میتونن بابت جلسات و مقالات کاریشون از مرکز استانی به استان دیگه برن. خب هزینه بیشتری داره و در این حال سریع تر میرسن
حتی در یک استان. درسته کاپتان؟ بعضی استانهای ما خیلی پهناوره دیگه، شما مثلا سیستان بلوچستان در نظر بگیرین از چابهار تا زاهدان خودش 700-800 کیلومتر.
بله
دو سه تا کشور اروپایی رو که رد کنیم میشه 700-800 کیلومتر، ما در یه استان فقط 700-800 کیلومتر داریم.
بله ولی توی صحبت میتونیم کشوری مثل روسیه رو خب پهناوری زیادی داره و یا کشورهای دیگه که الان داره این خدمات ازشون از سالهای پیش استفاده میشه، یعنی حتی روستاییان از مراکز روستا با یک باند کوتاه و خاکی میتونن به شهر بیان و دیگه نیازی نیست از وسیله نقلیه مثل خودرو استفاده کنن. خطرات این کار هم کمتره، منتها این ایجاد فرهنگ نیازه. در کنار این ما نیاز به تصدیلگری دولتی داریم، اصلا نیاز نیست دولت خودش وارد انجام همچین پروژه‌هایی بشه. سرمایه گذاری هایی به توسط سرمایه گذاران آماده هستن که این کار رو انجام بدن و این کار باعث ایجاد کسب و کار در کنار اون ایجاد تردد راحت برای مردم میشه. معاونت علمی حمایت میکنن هاو سازمان هواپیمایی کشوری باید ایجاد زیر ساختایی که موجوده رو با هم هماهنگ کنه. ما الان به طور مثال دستوران عمل منسجمی برای استفاده از هواپیمایی کوچیک بین شهرها نداریم. تو خیلی هم موارد پروازهایی
این دستور عمل کجا باید تهیه کنه؟
سازمان هواپیمایی
سازمان هواپیمایی وزارت
نظارتی در واقع وظیفه نظارتی
چطور شده تو این سالها تعیین نشده؟
ببینید الان به طور مثال شما اگه بخواید با یه هواپیمای کوچیک از فرودگاه پیام منطقه تشریف ببرید سمنان، اون مشکل برج مراقبت روبرو خواهیم شد. بله. کارهای اخیرا تو سازمان هواپیمایی کشوری که دستوران عمل به اول دیگه برای برج‌های مراقبت تنظیم شده، این باید مصوبات بشه تو شورای عالی هوانوردی تا این کار به صورت قانونی جون بگیره. این بله. کار هنوز انجام نشده. ما تو کل کشور برای تعداد زیادی فرودگاه یا باند داریم که استفاده زیادی ازش نمیشه. قبلا در مورد سمپاچی میشد که الان دیگه به جهت قوانین استفاده نمیشه.
متشکرم کاپتان، باز خدمتون هستیم انشالله. تا این برنامه یا برنامه بعدی باز انشالله خدمتون هستیم. من فکر میکنم که یه مقداری نیاز هست که بیشتر به این حوزه بپردازیم. اکثر دوستان توی گفتگو معتقدن که مباحث فرهنگی رو باید جدی بگیریم، زیرساخت فرهنگی باید ایجاد بشه، فرهنگ سازی باید بشه توی این حوزه. حالا انشالله اگر که این برنامه شد، اگر نه برنامه بعدی باز خدمت جناب عالی هستیم. فعلا با جناب عالی خداحافظی میکنم. تا انتهای برنامه باز تقاضا دارم اگر فرصت دارید خدمتتون باشیم انشالله. بله، برمیگردیم استودیو در خدمت اساتید گرامی حاضر در استودیو هستیم. آقای مهندس خان باشی، میخوام یه خیلی مختصر و مفید آخرین اقداماتی که در معاونت علمی داره انجام میشه برای توسعه این صنعت بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم ما سال 98 تفاهم‌نامه‌ای که در واقع خدمتون عرض کردم وقتی امضا شد، یک کارگروه مشترک، یک کمیته مشترکی تشکیل شد و خود این هماهنگی و یکسان سازی
اون کارگروه مشترک بین معاونت علمی و سازمان
علمی، سازمان هواپیمای کشوری و شرکت فرودگاه.
بله.
و هر کدوم هم نقش در واقع مشخصی داشتن.
این پژوهشگاه‌ها، دانش‌بنیان‌ها، اینا کجان؟
بله، خدمتتون عرض می‌کنم. بله. و حالا جناب یزدانیان، یک سوالی که دائم از ما میشه به عنوان یک بخش دولت، میگن که چرا تاکسی هوایی راه نمی‌افته؟ دولت مسئول راه اندازی تاکسی هوایی نیست، مسئول راه اندازی بخش خصوصیه. دولت فقط تنها کاری که میکنه این موانع
خب
موجود رو باید
برداره. دوستان حتی آیین‌نامه‌اش هم تصویب نشده.
دقیقا آیین‌نامه‌ای که در واقع بهش اشاره شد داخل این کمیته نوشته شد، این کمیته مشترک یکی از کارهایی که کرد پیشنویس این آیین‌نامه رو تهیه کرد، منتها برای بحث تصویب و اینکه آیین‌نامه که بهش اشاره شد حالت اجرایی بگیره به خودش، باید این آیین‌نامه توسط شورای عالی هواپیمایی تایید بشه و پس از اون توسط سازمان هواپیمای کشوری میتونه ابلاغ بشه و به اجرا در بیاد.
یه مقداری سرعت نیازه آقای مهندس.
بله، اون جلسات شورای عالی
علمی به عنوان معاون رئیس جمهور یه مقداری به نظر میرسه که باید سرعت این کار رو، ما کلی عقب ماندگی داریم بر اساس همین آمارهایی که دوستان فرموده.
درسته.
یه مقداری باید سرعت
دقیقاً همینطوره. یعنی نقش معاونت الان فعلا بیشتر برای این هستش که یک هماهنگی بین سازمانی و یک وجود یک زبان مشترک بین سازمان‌های مختلف و بخش خصوصی و دانش بنیان به وجود بیاره. و به تبع وقتی که این به قول معروف کار اتفاق بیفته، تازه کار معاونت علمی به عنوان حامی میتونه به وجود بیاد. ببینید الان معاونت علمی برای تأسیس ایرلاین که معنی نداره که بیاد حمایت کنه، این شرکت های کوچیک باید به وجود بیان.
بله.
برای در جهت رفع نیازهاشون که میتونه این نیازهای ساخت قطعات باشه، میتونه نیازهای تعمیرات نگهداری باشه.
یه بستر خوبی هم مهندس برای ایجاد اشتغاله. بله. با این آمارهایی که شما میفرمایید حداقل 4500 فروند هواپیما ما نیاز داریم. بله. آماری که شما فرمودین دیگه درسته، یه بخشش تاکسی هوایی، یه بخشی هم هواپیمای بزرگتر.
بله، میتونه
دیویست... یه بستر خیلی
بله،
خوبی.
بله، هر هواپیما میتونه 200 شغل مستقیم و غیر مستقیم حداقل به وجود بیاره.
انشالله یه اتفاقات خوبی بیفته. بله. و میتونیم انشالله
و ما با اون بدنه دانش بنیانی که در واقع تحت حمایت معاونت علمی هست و بخش تخصصی و میتونم بگم که بخش علمی و خصوصی کشور هستن، امید داریم که با وجود حدود 600 شرکت که به صورت خاص توی بخش هوایی دارن کار میکنن، با هدایت اینها در جهت نیازهای رفع نیازهای حوزه هواپیماهای کوچک بتونیم
خیلی ممنون. جناب آقای مهندس سهیلی، به عنوان رئیس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران، چه توصیه‌ای دارید الان از دولت؟ درخواستتون چیه شما به عنوان همکار بخش خصوصی برای دولت؟
از تاریخ درس بگیریم. ما بله. 40 سال قبل یکی از بزرگترین آموزشگاه‌های خلبانی و مرقط به هوانوردی عمومی منطقه بودیم. اما آن پتانسیل چی شد؟ یعنی تعداد زیادی هواپیما اسقاط شدند، بهره برداری نشدند. در این سالها ما برتری نسبیمون رو نسبت به کشورهای منطقه دست دادیم. میخوام نتیجه گیری کنم، بخش دولتی در بنگاهداری ناتوان هست. حالا این به بخش صنعت هوایی هم قطعا قابل تعمیم هست، به این صورت که ما شرکت‌های خصوصی دانش بنیان در اتحادیه صنایع هوایی فضای ایران آمادگی کامل برای تعمیرات سنگین و اوورهال از مجموعه ها، موتور و خود هواپیما رو دارن. بنابراین ورود بخش دولتی به این حوزه باعث از بین رفتن همین شرکت‌هایی میشه که معاونت علمی میگه ما از اینا حمایت میکنیم، اما شرکت فرودگاه ها به عنوان مثال ورودش به این حوزه از حالا اسم شرکت فرودگاه ها هیچ ربطی به تعمیرات نداره، ولی ورودش بله. به این حوزه باعث میشه شرکت های خصوصی
بله دی وقتی دولت ورود
پا نگیرن.
متشکرم،
خواهش،
خیلی ممنون. آیه کاپیتان شما اگر توصیه‌ای دارید.
خواهش میکنم. والا در مورد مسئله که دوستان گفتن و حضرت عالی مد نظرتون بود، بیشتر چیزی که اون کمکاستیایی که من میبینم و طی صحبت هایی که شد در مورد سازمان آب کشوری و مسائلی که به وجود میاد، یه مقدار ایجاد یک کارگروه میخواد، ایجاد بله. یک کارگروه میخواد که به موازات کارهایی که در بخش
دولتی
و ایرلاین هامون الزاماً دولتی نیستن
بله.
در کنار اون این کار انجام میشه، به صورت موازی یک کارگروه ایجاد بشه.
اتحادیه این امکان رو نداره، این اتحادیه میتونه این کار انجام بده دیگه.
بله، اتحادیه اگه موقعیت اینو داشته باشه در سازمان هم کشوری هم بتونه این کار انجام بده و مدیریتش کنه این قضیه رو که تقسیم کارها رو به مقاطع مختلف بشه، فکر کنم خیلی سریعتر بشه.
متشکرم، خیلی ممنون. با برنامه دیگری از بله،
یک برنامه جامع مشترک تحت نظارت یک دفتر مشترک اقدام
بله.
اینها JPDO Joint Planning and Development Office یک IWP Integrated Work Plan باید آماده بکنه، متشکل از معاونت علمی، وزارت راه، اتحادیه شرکت‌های خصوصی که بتونیم این کار رو مدیریت بکنیم.
متشکرم. با برنامه دیگری از گفتگوی علمی در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با موضوع توسعه ناوگان تاکسی هوایی. مهمانان عزیز این برنامه جناب مهندس آرش خانباشی از معاونت علمی ریاست جمهوری، کاپیتان کیومرث اسرافیلی، خلبانهای محترم کشور، جناب مهندس سهیل سهیلی، رئیس محترم اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران، و مهمان تلفنی برنامه کاپیتان سید مجتبی رضوی، معاون تعاملات بین المللی و کسب و کارهای نوپا در معاونت علمی ریاست جمهوری. بنده حمیدی یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم میر سلیمانی صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده برنامه هم در خدمت شنوندگان عزیز بودیم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید با شماره های 301035 پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. اگر به گفتگوهای علمی علاقه‌مندید حتما برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و کل گفتگوهای علمی و سایر گفتگوهای رادیو گفتگو رو میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا ملاحظه و بفرمایید و بشنوید. با همه شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
گفتگوی علمی، آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. موضوع این گفتگو هم توانمندی‌های علمی ایران در توسعه ناوگان تاکسی هوایی بود. و اما رسیدیم به ساعت 21:51. شما شنونده دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. تهیه کننده حسین روزبهانی، صدا بردار رضا شایانی، هماهنگی مرتضی نظری، من هم گوینده این نوبت سید محمد عطاری. مجدداً تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم فرا رسیدن ایام رحلت شهادت کنه حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و شهادت مظلومانه سبط اکبر کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت غریبانه هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحیت و سنا. شبتون بخیر، خدا حافظ.
ای همه صدق و صفا یا حسن ابن علی، آینه مصطفی یا حسن ابن علی، خاک بقیعت شفا یا حسن ابن علی، مظهر حسن خدا یا حسن ابن علی، در دو جهان مقتدا یا حسن ابن علی، سیدنا المجتبا یا حسن ابن علی، سیدنا المجتبا یا حسن ابن علی، سیدنا المجتبا یا حسن ابن علی، قائل کویت کرم بنده لطفت عطا، عالم سر قضا، سائل جودت کرم احمد پاتا به سر، حیدر سر تا به پا، مصحف پیغمبران در بغل مصطفی، کریم ابن الکریم، شریف خیر الورا، امام ارض و سما یا حسن ابن، سیدنا المجتبا یا حسن ابن علی، سیدنا المجتبا یا حسن ابن علی، روح و ریحانه پیغمبری یا حسن، بیت و کریم و همه اهل کرم سائلت، چو شم در انجمن قریب در منزلت، شرار جای نفس شعله کشید از دلت، ریخ زکامت جگر سوخت همه حاصلت، فکن یارت زپا یا حسن ابن، لشگر اندوه ریخت از همه سو بر سرت، دشمن بیدادگر ز پشت زد خنجرت، اگر چه خون دلت روان شد از خنجرت، روح تو پرواز کرد لحظه ای از پیکرت، که پیش چشم ترت خورد زمین مادر، بدون جرم و خطا ای شده سر تا قدم شمس فت آب آب، ای جگر آب هم بر جگر تو کباب، ریخنه بر تربت دیده زهرا گلاب، عالم در سایت قبرت در آفتاب، عالم در سایت قبرت در آفتاب، قصه تو بی شمار، محنت تو بی حساب، کشته شدی بارها یا حسن ابن علی. دوست تو دشمن و قاتل تو یار تو، لطف و عطا بار تو، جود و کرم کار تو، کاش که یک شب نهم چهره به دیوار تو. میسمم و بودم سائل بازار تو، خواستم از تو ترا یا حسن ابن علی، سید المجتبا یا حسن ابن علی، سید
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم در شب رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به سر میبریم. به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. اما پیروزی کشتی‌گیر دلاور کشورمون قاسم پور رو در فینال مسابقات جام جهانی کشتی در نروژ خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی و جامعه ورزشی کشورمون تبریک عرض می‌کنیم. با ما همراه باشید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر کاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پا فتد آن دلی که بهر تو نلرزد. شهر